تمامیست.
بله.
که الان این فرقه در کشور جمهوری اسلامی ایران مرکزیت هست در این، برای این فرقه جمهوری اسلامی ایران مرکزیتی داره برای این فرقه. البته در کشورهای دیگر هم هست، مثلا با عکس در واقع با غلبه جمعیتی، مثلا در عراق، مثلا در کشور لبنان، در کشور آذربایجان، در کشور بحرین، اینها در اینجاها امامیه اثناعشری اکثریت جمعیتی داره. فرقه اسماعیلیه که باز اینها انشعاباتی داشته، از انشعابات بسیار متعددی داره اسماعیلیه.
بله.
که از این اسماعیلیه الان شاخه های اصلیش که باقی مونده دو تاست، یکی آقاخانیه است که پایگاه اینها غربه و استعمار غرب از اینها حمایت میکنه و اینها در واقع رفتارهای لاابالیگری و بیدینی از اینها سر میزنه، در واقع مقید به شریعت نیستند آقاخانیه، و اینها تمرکز منطقه‌ای ندارند، در مناطق مختلف هستند و در کنار اینها بهره ها هستند. این هم شاخه از اسماعیلی است که در بخشی از هند اینها زندگی میکنند، در مناطقی مثل بمبئی و گجرات و اینها. خدمتتون عرض میکنم که و زیدیه که الان در یمن هستند. این شد بخش دوم، فرقه هایی که بوده و الان هم هست
وجود داره.
پس امامی دوازده امامی شد و اسماعیلیه و زیدیه.
بله.
دسته سوم فرقه هایی است که وجود داشته الان هم هستند، اما ذکر اونها به عنوان فرقه شیعی برای ما قابل قبول نیست، که اینا رو قبلا هم اشاره کردیم. غلات، اینا اصلا مسلمان نیستند که بخوایم بگیم شیعه هستند، اینا اصلا از اسلام خارجند.
یا چرا توی این تقسیم بندی هستن؟
خب حالا این تحلیلش برای اینه که اینا سابقه شیعی داشتن اما از تشیع خارج شدن، منحرف شدن، وقتی انحراف حاصل شد اینها دیگه در واقع نباید جزء شیعه حساب بشن.
بله.
مبنای تشیع اعتقاد به امامت اهل بیت بعد از پیامبر، اینها قائل به امامت نیستن، قائل به الوهیتند.
بله.
و لذا از دامنه تشیع خارج میشن. یا مثلا فرقه های جدید و تأسیسی که اینها رو در واقع استعمارگرا ساختن، مثل بهائیت که در تشیع درست کردن و وهابیت که در تسنن درست کردن. ما معتقدیم بهائیت جزء تشیع نیست و واقعا هم اینطور هست که بهائیت خارج از یک فرقه بسیار منحط و منحرف.
بله.
دسته چهارم فرقه هایی است که اصلا اینها وجود خارجی و تاریخی نداره، یعنی اسم هایی هستش که در پشت این اسم ها هیچ مصداقی در تاریخ برای اینها نمیشه یافت.
بله.
خب ببینید، یک کاری در منابع فرقه شناسی اتفاق افتاده و اون هستش که آمدن بعضن به نام اصحاب ائمه فرقه هایی رو ذکر کردن، مثلا زراریه به اسم زراره، مثلا اماریه به اسم امار ساباتی، مثلا یعفوریه به اسم عبدالله ابن ابی یعفور. واقعا اینا فرقه نبوده و اینا رو من بعداً بیشتر تحلیل میکنم. خب یا آمدن یک نظر و عقیده ای رو به شکل مستهجن و زشت در قالب نام یک فرقه منعکس کردن، مثل غرابیه.
بله.
مثل که غراب به معنای کلاغ، زبابیه به معنای زباب، به معنای مگس، صحابیه صحاب به معنای عب، که من اینها معانیش رو باز نمی کنم به جهاتی و ما معتقدیم که اینها در واقع اصلا وجود خارجی نداشته و مخالفان و معاندان شیعه برای این که شیعه رو متشتت و متفرق و بیپایه و اساس معرفی کنند، آمدن تعداد زیادی فرقه رو به تشیع نسبت دادند.
پس جعلی هست.
جعلی هست.
بسیار عالی، استفاده کردیم استاد منتظر مقدم. روز شما بخیر باشه مخاطبان عزیز، سپاس، ممنونم که همراه برنامه خودتون هستید. عرض بزرگ شما که امروز در گفتگوی خودمون با حجت الاسلام المسلمین دکتر منتظر مقدم پیرامون فرقه ها و شاخه های مختلف مذهب تشیع داریم صحبت میکنیم. بخش دوم صحبت هم رو هم با یک سوال دیگه ازشون آغاز کنیم. اینکه حاجی منتظر مقدم گفتین که در منابع فرقه شناسی بعضن فرقه هایی رو میبینیم و به شیعه نسبت دادن که وجود خارجی نداشتن، فرقه هایی هم بودن که وجود داشتن، اصلا چرا انشعاب و اختلاف وجود داره؟ مگه همشون پیرو مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نبودن؟
این سوال خیلی سوال مهمی هست که اساسا چرا باید در تشیع که همه پیرو اهل بیت هستند اختلاف و تفرق وجود داشته باشه. البته ما در ابتدای بحث عرض بکنیم که ما قبول نداریم اون اندازه از تفرق و انشعابی که در منابع فرقه شناسی تصویر شده، ترسیم شده برای تشیع، این یه مقداری اغراق داره و این اندازه از تفرق و انشعاب رو قبول نداریم و این ناشی از بعضن اشتباهات و جفاهای علمی هست که در منابع رخ داده. حتی در این کتاب فرق و شیعه که کتاب ارزشمندی است و نویسنده او هم یک عالم دوازده امامی است، گاهی در واقع اشتباهات اینطوری رو ما شاهد هستیم. مثلا مرحوم نوبختی نوشته که بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خب شاخه هایی که در شیعه وجود آمد، یکیش این بود که بعضی گفتن ما اماممون محمد حنفیه است. خب حالا شما تصور کنید در موقعیتی که امام حسن مجتبی حاضره، در موقعیتی که امام حسین علیه السلام حاضره و اینها هم به لحاظ ارتباط نسبی که با رسول اکرم دارن و فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن،
بله،
اینها رو یه گروهی بذارن کنار و بعد بیان بگن که امام ما محمد حنفی است، قطعا این گزارش اشتباهه که در فرق و شیعه نوبختی آمده، به خصوص این که در هیچ منبع تاریخی این گزارش منعکس نشده، هیچ شاهد تایید کننده ای نداره.
بله.
خب اون وقت همین گزارش اشتباه پایه شده برای یک برداشت اشتباهی در یک کتاب درسی دانشگاهی و در اونجا آمده بدون نقد و ارزیابی گفته که ما میتونیم اسم این افراد رو بذاریم کیسانیه نخستین. ببینید، یعنی در واقع یک اشتباهات پژوهشی داره اتفاق میفته در حوزه فرقه شناسی و این حجم از فرقه هایی که در منابع فرقه شناسی و به تبعش بعضن در تحقیقات منعکس شده، اینها در واقع قابل نقد، قابل در واقع بازبینی است. خب حالا به هر حال فرقه های وجود داشته و الان ما شاهد این هم هستیم، مثلا زیدیه داشتیم، اسماعیلیه داشتیم و خدمتتون عرض میکنم امامیه داریم، کیسانیه و امثال اینها
و یه تعداد هم تو عصر ما دارن ظهور میکنن.
اینها رو ما الان جدا میکنیم. در واقع اون در واقع تفرقی که در تاریخ بوده، دلیل اصلیش چه بوده؟ دلیل اصلی این تفرق و انشعاب این هست که معارف شیعی در یک فضای شفاف و دور از تقیه‌ای در واقع به شیعیان منتقل نمیشد. اون فضای سرکوب یا خفقانی که بر ضد تشیع وجود داشت باعث می‌شد که این معارف در واقع به شکل پنهانی و همراه با تقیه بیان بشه. و یکی از معارف مهمی که شیعیان در مسیر تشیع میتونست خیلی مهم باشه و مانع اختلاف و انشعاب و تفرق بشه این بود که امام وقتی میخواست جانشین خودش رو معین بکنه، این رو بتونه با آسانی معرفی بکنه، که هرگز اینطور نبود. بیشتر در ائمه وقتی میخواستن امام بعدی رو معرفی کنن، این با تقیه بود.
بله.
مثلا امام صادق علیه السلام وقت به شهادت رسیدن، عده ای از شیعیان گفتند که امام ما فرزند امام صادق عبدالله افتح هست، بزرگترین فرزند حضرت. عده دیگری از شیعیان گفتند نه، امام ما اسماعیل فرزند دیگر امام صادقه و اینها شدند اسماعیلیه خالصه. البته اسماعیل قبلا از دنیا رفته بود و اینها گفتن نه، او از دنیا نرفته، مهدی موعوده،
روحش هم خبر نداشت از این ماجرا.
بله. خدمتتون عرض میکنم که یک گروه دیگری از اسماعیلیه آمدن گفتن که اسماعیل از دنیا رفته و امام محمد ابن اسماعیل، یعنی نوه امام صادق علیه السلامه. خب ببینید این فضای تفرقی که داره شکل میگیره چرا داره اینطور میشه؟ برای اینکه امام صادق علیه السلام اون آزادی عمل رو نداشت که بیاد در واقع به آسانی به برای همه شیعیان معرفی بکنه که جانشین او و امام بعد از او امام کاظم علیه السلام هست.
اونم تو عصری که دقیقا امام صادق علیه السلام حضور داره و مذهب جعفری اسم و رسم دیگه پیدا کرده و حضرت این همه دانشمند و این همه طرفدار و این همه
با این همه آزادی عمل، در این حال در این موضوع خیلی حساس حضرت در واقع اون آزادی عمل رو نداره. خدمتتون عرض میکنم پس یک جهتش همین در واقع فضای خفقانی که بر ضد شیعه بود و اگر امام قرار بود خیلی صریح و شفاف معرفی بشود، البته معرفی میشد برای خواص از شیعیان در یک در واقع روش توأم با تقیه. خدمتتون عرض میکنم که اگر به صورت شفاف و آزاد معرفی میشد، این باعث تهدید جان امام بعدی میشد. یک دلیل دیگر اختلاف بر سر روش مبارزه بود. در مسیر تشیع زیدی ها، شیعیان زیدی که اینها در واقع منسوب هستند به زید ابن علی ابن الحسین که شخص زید ابن علی فرزند در واقع امام سجاد علیه السلام، برادر امام باقر علیه السلام، برای ما امامیه بسیار محترم هست. امام رضا علیه السلام عرض میکنم خدمتتون که در گفتگویی که با مأمون عباسی داره بر جایگاه در واقع جناب زید و اینکه قیام او مصداق جهاد فی سبیل الله بوده تأکید میکنه در اون گفتگویی که در عیون و اخبار الرضا نقل شده. خدمتتون عرض میکنم که اما شیعیان زیدی آمدن از بقیه شیعیان جدا شدن، تشیع دو گروه شد، امامیه و زیدیه. شیعیان زیدی میگفتن امام حتما باید بدون تقیه و با تأکید بر شمشیر امامت خودش رو علنی بکنه و گفتن که در امام شرایطی هست و یکی از اون شرایط اینه که امام فاطمی نسب باشه و یک شرط دیگه این هستش که امام قیام به سیف بکنه.
بله.
یعنی در واقع علنی و با تکیه بر شمشیر و در واقع دفع مخالفان بیاد امامت خودش رو اعلام بکنه. خب این زیدی ها در طول تاریخ خیلی در واقع پر جنب و جوش بودن، خیلی فعال بودن، حتی دولت هایی رو اینها تأسیس کردن. آل بویه بخش هاشون زیدی بودن، علویان تبرستان، علویان یمن، ادریسیان، اینها در اقصا نقاط بودن. اما در گذر در واقع تاریخ ثابت کرد که اون شیوه مبارزاتی درستی نبود. در برابر امامیه که در واقع تقیه رو در واقع تأکید می‌کردند و حضرت فرمود تقیه دین من و دین پدران من هستش، در واقع این بسیار مؤثر بود در رشد تشیع. در کنار این عوامل انشعاب، عوامل فرعی دیگری هم بود، بعضا انحرافاتی بود. مثلا فرقه واقفیه‌ای ما داریم در تشیع که اینها با تخلف مالی اینها شکل گرفتن، که حالا دیگه اینها رو انشالله در قسمت بعدی من خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما استاد منتظر مقدم و متشکر از شما رفقایی که همچنان همراه قرار هستید. لطفاً مثل ما پای قرار خودتون باشید. ممنون. همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظر مقدم هستیم و امروز پیرامون فرقه ها و انشعابات تشیع داریم صحبت میکنیم. اما سومین پرسشی که دارم این هست که حاجی منتظر مقدم، در این فرقهایی که مطرح کردی، شگیری فرقه تشیع دوازده امامی بر چه اساسی بوده و چه سیری داشته؟
پایه و اساس فرقه تشیع دوازده امامی احادیث نبوی هست، یعنی در واقع سنت پیامبر. یعنی همطور که برادران اهل سنت ما خودشون رو در واقع منسوب میکنن به سنت پیامبر، ما هم تأکید میکنیم که تشیع دوازده امامی مبتنی بر سنت نبی اکرم و احادیث نبوی است.
بله.
ببین تشیع امامی اعتقاداتش در حوزه امامت بخواییم فهرست بکنیم، این باید بریم در بحث اعتقادی و کلامی که فرصت این برنامه اقتضا نمی کنه. اما مهمترین در واقع اجزای اندیشه امامت در تشیع دوازده امامی این موارده. اولا تشیع دوازده امامی معتقده که در هر زمان امامی امر هدایت امت اسلام رو به دست داره.
بله.
یعنی ما در هر مقطع زمانی امامی رو داریم بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله. مستند این اندیشه چیه؟ فرمایشی از رسول اکرم که اتفاقا اهل سنت همین رو نقل کردن.
بله.
و اون این هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه
ما تمیتتن جاهلیه.
احسن. با تأندکی اختلاف این در منابع اهل سنت آمده من مات و لیس علیه امامون ما تمیتتن جاهلیه، که این در منابع حدیثی اهل سنت آمده یا با بعضی تعابیر نزدیک بین. بنابراین یک حدیثی است که متواتر بین شیعه و سنی هستش. پس اولین اعتقاد این شد. دومین اعتقاد این هستش که در واقع ائمه تعدادشون 12 داست.
خب
ببینید، نقل مشهوری در اهل سنت هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که بعد از من 12 خلیفه وجود خواهد داشت، و ادامه این حدیث در اهل سنت اینطور ثبت شده که این 12 امام از قریشند.
بله.
البته اسامی ائمه در منابع حدیثی اهل سنت نیامده، اما این که امامان 12 تان، خلفای بعد از پیامبر 12 تان و اینها از قریشند، اینها در منابعشون نقل کردن. در منابع شیعه روایات متعددی از نبی اکرم نقل شده که اسامی این 12 امام رو هم در بر داره. البته این روایات علنی نبود و اینها فقط برای خواص از اصحاب نقل می شد. و یک نمونه حدیث معروف لوح هست، حدیث لوح که بر اساس یک طریق اون رو جابر ابن عبدالله انصاری صحابی بزرگ پیامبر اون رو نقل کرده. این هم عقیده دوم شیعه که امامان 12 دان.
بله.
عقیده سوم این که 12 امام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. اصل مهدویت مشترک بین تشیع و تسنن هست، یعنی در واقع در منابع اهل سنت هم اونها روایات مهدی رو به شکل متواتر نقل کردن و این اختصاص به شیعه نداره. پس وقتی پیامبر اکرم فرمود ائمه 12 تا هستن و مهدی از فرزندان من در آخر الزمان قیام میکنه و در زمین عدل رو میگسترانه، این اجتماع این در واقع اندیشه ها در تشیع 12 امامی شکل گرفت. این به لحاظ در واقع پایه و اساس شکل گیری تشیع 12 امامی.
بسیار علی، ممنون، متشکرم از شما حاجی منتظر مقدم. ممنون که امروز در کنار ما بودید و ما هم مطالب مفیدتون رو شنیدیم و استفاده کردیم. براتون آرزوی موفقیت و بهروزی و پیروزی داریم. یا علی مدد، خداحافظ.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دینم زنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنن، فقط اومدن بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنن و...
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم؟
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
روایاتی از چند تا روایت حدیث قدسی هست. یا داوود، لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا. ای داوود، خطاب شده از داوود، عالمی که شیفته دنیا هست، این را واسطه بین من و خودت قرار نده. آدم میره پیش عالم برای اینکه از علمش استفاده کنه تا به خدا نزدیک بشه. اون عالمی که شیفته دنیاست، این تو را به خدا نزدیک نمی کنه. فانهم قطاع الطریق، اینا راه زنان من هسته، اینا بندگان من را از من دور می کنه، به راه کج میبره. بعد فرمود کمترین عقوبتی که نسبت بین اشخاص روا میدارم این است که اونها را از حلاوت مناجات و یاد خودم محروم میکنه. اون عالمی که شیفته دنیا شد، دیگه لذت یاد خدا و مناجات با خدا نمیبره. این عقوبت دنیاگرایی است. این اثر این است که آدم به علمش عمل نکنه. کدوم علم؟ علم مهندسی نیست، علم مکانیک نیست، علم اونا برای این کار نیست. اونا را اصلا عمل میکنن برای دنیا، هیچ عیبی هم نداره. طب یاد میخوان برای اینکه پول بگیرن، تو طبیب معالجه کنه پولشو بگیره، هیچ عیبی هم نداره. اما اون کسی که درس دین میخونه برای اینکه مردم رو هدایت کنه، اول خودش هدایت بشه بعد مردم رو هدایت کنه. خودش که هدایت نشد، عمل نکرد، مردمی هم که به از چنین کسی تبعیت کنند هدایت نخواهند شد. باز در روایتی یادم اومد این مضمون وارد شده که عالم در جامعه خوب که طبیب رو داریم و ابزارهای دنیا و عمدش پول. اونجا به نظرم تو روایت دینار هست. پول مثل میکروبی میمونه، مثل یک درد بیماری میمونه. اگر دیدید یک طبیبی درد را به طرف خودش میکشه، به این طبیب نمیشه اعتماد کرد. فرض کنید طبیبیست که مثلا خدای نکرده مشروبات الکلی میخوره، مواد مخدر استعمال میکنه، خب اگه طبیب است برای اینه که جلوگیری بکنه از این کارا، اون کسایی که مبتلا هستن نجاتشون بده، مداواشون کنه. اگه خودش مبتلا هست به این، خب از این طبیب نمیشه اعتماد کرد. با این طبیب رفیق بشه، آدم کم کم خودش هم مبتلا میشه، به جای اینکه معالجه بکنه بدتر برای ابتلایش میفزاید. می‌فرماید عالم دینی هم این حکم طبیب رو داره. عرض کالاهای دنیا و پول و ثروت، اینا بیماری است برای یک عالم. اگر دیدید پول رو به طرف خودش جذب می‌کنه، یعنی دنبال پول میره، این مثل طبیب است که بیماری رو به خودش جذب می‌کنه. چنین طبیبی قابل اعتماد نیست. عالمی هم که دنبال دنیا هست، این به درد جامعه نمی‌خوره.
الهی جانب من کن نگاهی،
پروردگارا با لطف خودت نیتم را نیکو گردان، یقینم را با رحمت بی پایانت از گزند انحراف مسون گردان، و با قدرت بی انتهایت هر عمل فاسدی که از من سرزده است اصلاح فرما.
نهال مهر تو در دل، نهال مهر تو در دل، به دست خضر چو کشتم، قسم به روی تو قسم به روی تو از سر خیال غیر تو هشتم، هر چه بود بریدم، زهر که بود گسستم، که سوی توست امیدم، ز مهر تو مرا که بست دل و جان به یک نگاه عزیزان، فقیه شهر چه گویم، فقیه شهر چه گوید، ز قصر و حور و بهشت کنون به جز تو ندانم گرفتم اون که به فردا کنن کوخ ز خشتم، کنن کاخ ز خاکم، کنن کوخ ز خشتم. قسم به چهره زیبایش، قسم به چهره زیبایش بنده شاهم، نگر به صورت